ثم الصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المظلومين. ثم الصلاة والسلام علينا وعلى جميع عباد الله الصالحين. در محضر مبارک جلسه شبهای دهه آخر ماه صفر در این حسینیه‌ای که با نام مقدس سلسله سادات رضوی فرزندان از امام هشتم علیه السلام که توفیق زیارتشون را خدای متعالی عطا فرموده است، چون که از سابق در محضر عزیزان درس و بحثمون بعضی از موضوعات کامل نشده را پی می گرفتیم، لذا اگر اجازه بفرمایم آقایان عزیزان دنبال بحث نهج الولایه را به عرض مبارک سرورانمون تقدیم کنیم. امروز به عرض سوندیم که نام این رساله را حضرت استاد علامه حسنزاده آملی روحی فدا به عنوان رساله نهج الولایه انتخاب فرمودند و بررسی مستندی در شناخت امام زمان علیه السلام قرار دادند. منتها در این رساله به ممشای کتب دیگر که جنبه روایی دارد یا احیاناً بعضی از کتابها به عنوان نقل مسائل تاریخی دارند، علاوه از اون ممشای عامه به مشی شریف حکمی و عرفانی هم سلوک شده است که اسم رساله را به عنوان نهج الولایه مطرح فرمودند، یعنی راه برای رسیدن به مقام شریف ولایت. چون به غیر از نبوت تشریعیه که با پیغمبر اکرم ختم شد و ولایت تشریعیه که مخصوص ذات اقدس حق متعال هست، حتی انبیا علیهم السلام هم به عنوان ولی تشریعی در نظام هستی نیستند، بلکه انبیا علیهم السلام به عنوان سفرای الهی که مجعولات شرعیه را، امور تشریعیه‌ای را که حق متعال جعل می کند به مردم ابلاغ می کند، ولذا پیغمبران الهیه پیغام آور حق تعالی‌اند. از حق تعالی حقایق را می گیرند بر اساس جانشون و به خلق او میرسانند از باب ابلاغ. اما اون که جائل به جعل تشریعیه هست، یعنی تقنین تشریعی میفرماید، حق متعاله، ولذا ولایت تشریعیه مربوط به ذات اقدس حقه. پس به غیر از ولایت تشریعی که مخصوص ذات خداست و نبوت تشریعی که با پیغمبر اکرم ختم شد از باب خاتم الانبیا، مابقی راه‌ها برای تمام افراد بشر بازه. سر نبوت انبیا را ولایت تشکیل می‌دهد. باطن رسالت و نبوت و امامت را ولایت تشکیل می‌دهد. این سر امامت و نبوت برای همگان راهش بازه. هر کسی می‌تواند طریق عامه انبیا را طی کند و مسیر حقیقت ائمه علیهم السلام را طی کند، این نهج را، این راه را پیش برود، به مقام ولایت برسد. منتها همون گونه که ولایت انبیا و ائمه علیهم السلام در طول ولایت حق تعالی است، یعنی خدای متعالی ولی هست و ولایت دارد بر موجودات، انبیا و ائمه هم مظهر ولایت حقند که اولیای الهی میشوند، تمام کسانی هم که به غیر از پیغمبر و امامان و معصومان، غیر معصومین هم در ولایت، در طول ولایت معصوم قرار میگیرند. لذا هیچگاه عالم بدون انسان کامل نمیشه. اگر خلقت بشر بر اساس رتق و فتح و گسترده شدن خشکی زمین پدید می آید، اولین فردی که از افراد نوع بشر یافت می شود به نام آدم هست. آدم ولی الله و این آدم ولی که امام است برای دیگران که نسل اویند، همه می توانند در مسیر آدم قرار بگیرند، به مقام شریف ولایت برسند و لذا ولی الله می شوند. اما هیچگاه ولایت غیر معصوم از ولایت معصوم بالاتر نمی رود، بلکه بر اساس سعه وجودی معصوم ولایتش تمام ولایت اشخاص دیگر را، افراد دیگر غیر معصوم را زیر پر می گیرد. اینه که اگر کسی هم به ولایت برسد، ولایت او از مشکات ولایت امام معصوم سرچشمه می گیرد. اگر امروز هم در بخش فقه حرف از ولی فقیه است، بازم ولایت فقهیه فقیه نشأت گرفته از امام معصومه. اگر غیر از ولایت فقیه که یک امر سمت است برای اداره امور اجتماع، شبیه ولایت مجتهدین به عنوان فقیهان جامعه، یا ولایت پدر بر فرزند، یا ولایت مولا بر اب، یا ولایت حاکم جامعه بر افراد متعارف اجتماع، یا ولایت قاضی اجتماع بر مردم، یا ولایت کسانی که در سرشون، در نهادشون راه ولایت اهل بیت رو طی کردند، به مقاماتی رسیدند، به درجاتی راه یافتند، شبیه علامه طباطبایی ها، مرحوم شیخ حسن علی اصفهانی، دیگر بزرگواران اهل معرفت، تمام اینهایی که ولایت دارن، ولایتشون همه از مشکات ولایت امروز از حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرجه الشریف، از مشکات اون حضرت بهره می گیرن. کسی خودش استقلالاً مقام ولایت نداره. یا ولایت انبیا و ائمه است از حق متعال می گیرن، یا ولایت غیر معصوم است که از دامنه معصوم استفاده می کنن. ولذا راه ولایت بازه، برای همه هم بازه. ماده ولایت بر اساس کلمه شریف ولی به معنای نزدیکی و قرب به حق متعاله. هر کسی بتواند در مسیر عبودیت به حق تعالی طوری نزدیک بشود که از دیگران در این قرب پیشی بگیرد، او به خاطر قربش به حق تعالی بر دیگران ولایت داره. به این معنا که سعه اتصال او بیشتره، نحوه قرب او به حق متعال بیشتره. اگر در این مسیر ولایت که مسیر قرب است، اون توفیق را هم پیدا بکند که دست تصرف در اشیاء عالم هم پیدا بفرماید، یعنی نه تنها به حق متعال نزدیک شده است، بلکه اوصاف حق تعالی در جان او هم پیاده شده. او هم میتونه با اسمای الهیه به عنوان کلیدهای گنج نظام هستی در عالم تصرف بفرماید، مثل اینکه حضرت ابراهیم علیه السلام با دو اسم شریف محیی و ممیت حق میمیراند و زنده میکند. حضرت عیسی علیه السلام مظهر اسم شریف محیی حق است، با الغای علوم و معارف حقه الهیه جنهای مرده را حیات میدهد، او مظهر محیی حق میشه. و همینطور دیگر اوصاف الهیه که هر اندازه از اسماء الله را در خود پیاده کند و بر اساس اسمای الهیم در عالم تصرف، یعنی قدرت تصرف پیدا کند. این هم می شود جزء ولی کامل حق. اگر بتواند اون چرا که یافت در مقام قرب و اون چرا که قدرت تصرف یافت از باب تصرف در نظام هستی، این رو بتواند به دیگران هم انتقال بدهد، این می شود ولی کامل مکمل، که از او هم تعبیر به واصل می کنند در کتاب های اصیل اهل معرفت، هم تعبیر به کامل می کنند چون خودش به کمال رسیده، هم تعبیر به مکمل می کنند می تواند اون چرا که دارایی خودش هست به دیگران هم انتقال بدهد. این می شود ولی کامل مکمل، منتها تصرفاتش در دائره اذن الهیت. درسته که خداوند به او دست تصرف داد، می تواند در عالم تصرف کند، اما محدوده تصرفات او در محدوده اذن الهیت. اینم بر اساس ادب مع اللهشه، چون وقتی اسماء الله در شخص انسان تجلی کرد، انسان در سیر انسانیش به کمالات بالا رسید، هرچه بالاتر می رود ادب او بیشتر می شه، هرچه قوی تر می شه فقر ذاتی او برای خودش بیشتر تجلی می کنه، ولذا فقیر ذاتی تر می شه. اینه که در روایت از خاتم انبیا پیغمبر اکرم نقل شده است که آقا فرمود الفقر و فخری. فقر اونم چی؟ فقر با الف و لام، فقر به نحو اطلاق. این فقر فخر منه. هر چه قوی تر می شویم فقیر تر می شویم، چون اون کسی که خدا رو نشناخت احساس فقیری و حقیری هم نمی کند. میبینید نوعاً خواسته های بشر در حد مایحتاج زندگی روزمرگی اوست. وقتی میبینه که در مال پیدا کردن فقیر میشه، در شفا گرفتن فقیر میشه، در قدرت پیدا کردن فقیر میشه، اون چرا که احساس فقر کرد به دنبال غنی میرود، اما اون جایی که احساس فقیری نمی کند به دنبال غنی نمیگردد. اگر واقعا یک کسی احساس نکنه فقیره، احساس نکند مریضه، به دنبال طبیبم نمیره. هر کسی فقیری بیشتر احساس کند بیشتر به دنبال غنی میرود. و چون در نظام هستی هیچ یک به اندازه انبیاء علیهم السلام و ائمه سلام الله علیهم اجمعین در پیشگاه الهی احساس فقر نمی کنند، لذا دست نیازشون دائما به سوی حق متعال دراز. درسته که اینها فقیرانی هستند که از دارایی اسمای الهی غنیترین افراد عمومی مردم هست. در نظام هستی کسی به غیر از حق متعال به اندازه سعه غنی بودن این انسانهای الهی نمیرسه، اما وقتی در پیشگاه الهی قرار میگیرن خودشون رو فقیرترین فرد در عالم میبینن، با اینکه دست تصرف دارن، اما بر اساس فقر ذاتیشون درسته که از حق متعال غنی میشوند، اما فقرشون ذاتی است، غنایشون عرضی است. اگر پیغمبر دست تصرف پیدا میکند شق القمر کنه، اگر دست تصرف پیدا میکند با یک عصایی بتواند شق البحر کنه، دریا بشکافد، اونی که ذاتی اوست فقیریه. اینی که الان بهش داده اند مال او نبود، حق متعال به او داده است. ولذا هرچه هم بالا برود باز هم به ذات خودش می نگرد می بیند فقره، وقتی به حق تعالی می نگرد می بیند غناست. الهی انت غنی و انا فقیر، یا انت الغنی و انا الفقیر. وقتی بنا باشه که خود ببینند و خدا ببینند، خود رو فقیر می بینند، حق متعال رو غنی. گرچه خداوند به اونها می دهد، اما هرگز دانایی، دارایی و دهش غنی به ذات را برای ذات خودشون دارایی نمی پندارن. اگر دارن بازم این دارایی رو به حساب هم می گیرن. چرا؟ برای اینکه باز ذاتشون فقره، ذات حق متعال غناست. تا چیزی سرمایه ذاتی شیئی نشود سرمایه او نیست. درسته که دارایی اهل بیت ذاتشون می شود، علم و عمل جوهرند و انسان سازند، اما این دارایی را چون به ذات از حق متعال گرفتن ولذا بازم در پیشگاه الهی عرضه می دارن خدایی تو آقایی ما بنده، تو غنی هستی ما فقیر، تو ربی ما مربوبی، تو خالقی ما مخلوق. درست وقتی ما میخواییم حساب بکنیم، امام علی ابن موسی رضا علیه السلام را به عنوان واسطه فیض الهی غنی میدانیم، آقا میدانیم، حجت الله میدانیم، بقیت الله میدانیم، انسان کامل میدانیم، دارای علوم اولین و آخرین میدانیم. این ما درست، چون واسطه حقه، فیض رو او به ما میرساند، این حق. ولی وقتی او خودش رو در پیشگاه حق متعال مشاهده میکنند، چون ذات حق غنی به ذات و ذات عبد فقیر به ذات است، بازم به تعبیر قرآن کریم حرف از عبودیت و معبودیت، باز او معبود است ما عابد، باز ما عبدیم او آقاست. اینه که الان ما درست از آقا امام رضا هر چه بخواهیم او قدرت دادن رو به ما داره، البته، اما بر اساس اذن الهی میدهد. درست حق متعال به اینها فرمود هر طوری که دلتون میخواهد عمل کنید، چون میدانم شما در نظام هستی اونچنان آقا شده اید که هرگز برخلاف و باطل عمل نمی کنید. چون آدم هیچگاه امور را به دست شخصی که بخواهد به باطل عمل کند که نمیدهد. اگر خدای تبارک و تعالی به اهل بیت فرمود هر چه دلتون میخواهد انجام بدهید، این زیر سر این است که هیچگاه از معصوم کار خلاف صادر نمیشود، برای اینکه او عصمت داره. نعوذ بالله، امام معصوم چون اگه بخواد نباشه، دست به هر کاری که نعوذ بالله خلاف باشه که خداوند او رو امام جامعه قرار نمیده. اصلا شرط امامت عصمته. در علم کلام ما، در مثل کشف المراد، کتابهای دیگر، همه بزرگان ما فرمودن حتما باید امام معصوم باشه، حتما باید پیغمبر معصوم باشه، به غیر از عصمت نمیتونه معیار قرار بگیره. چون مقام عصمت دارن، هرگز گناه نمی کنن، فکر گناه هم نمی کنن، حتی در قوه خیال و فکر و ذهنشون هم تصور بد نمی کنن. اون چنان تطهیر مطلقن که ما از اونها تعبیر به مقام عصمت می کنیم، چون معصومن، حق متعال به معصوم خطاب می کند. هر چه شما می خواهید بفرمایید، هر کاری که در عالم دلتون می خواد انجام بدهید. اما اینها باز در پیشگاه خداوند ادب مراد می کنند. یکی از شاهکارهای حضرت علامه طباطبایی رحمت الله علیه در تفسیر قیمه المیزان بحثی هست به نام بحث ادب مع الله، ادب در پیشگاه الهیه. تمام انبیا، همه اولیای الهی، همه ائمه اطهار، این هم متنعم هستند به دو تا نعمت عظیم، گرچه تمام نعمتهای دیگر را هم دارند، اما شاخصه دو تا نعمت در اونها خیلی بالا. یکی نعمت طهارت و عصمت، که طهارت وقتی تام می شود عصمت، طهارت در لباس، طهارت در بدن، طهارت در اعضا و جواره، طهارت در قوه خیال، طهارت در مرتبه وهم، طهارت در مرتبه عقل، طهارت در مرتبه قلب، در مرتبه روح، در مرتبه سر، در مطلق شهونشون پاکن. از بس که طهارتشون در هر امری هم به مرتبه تام هست، از این مقامشون ما تعبیر به مقام عصمت میکنیم. این یک شاخصه شونه. شاخصه دیگر این است که ادب مع الله دارن. و اینم بدانید هر کسی در طهارت به هر اندازه قوی بشود، به همون اندازه رزق الهی بر او سرازیره. به تعبیر پیغمبر اکرم سلام الله علیه فرمود: دم علی الطهاره یوسع علیک الرزق. شما دائما طهارت را مداومت داشته باشید و ببینید که رزق بر شما توسعه پیدا میکنه. هر چه طهارت قوی تر، رزق ملکوتی بالاتر، خبرهایی که گوش میشنود زیاده، چشم دل که باز میشه عالم رو میبیند فراوان میشه. و اگر کسی طهارتی یافت، چشم دل او باز شد، دوباره بی طهارتی کرد، بازم گوش جان او رو میبندن، بازم چشم دل او رو میبندن، نمیگذاره ببینه. اینا رو هم فراوان داریم. خیلی ها بودن که طهارت به دست آوردن، به مرتبه کشف هم رسیدن، اما بعد به یک اندک چیزی طهارتشون از دست رفت، دوباره اون چه نعمت یافته بودن بر اساس کفرانش از دست دادن. طهارت شکر نعمته، بی طهارتی کفر نعمته. بر اساس آیه قرآن شکر نعمت افزون می کند، کفر نعمت از دست بیرون می برد. این یک اصله. لئن شکرتم لازیدن نکن و لئن کفرتم ان عذابی لعلیم. اگر شکر کنید بیشتر میشه. شکر طهارت به ادامه طهارته، شکر نعمت به حفظ نعمته. بزرگترین نعمتی که برای انسان میشود حاصل بشود نعمت طهارته. اگر شکر کرد، این نعمت رو حفظ کرد، خداوند بر او رزق نعمت بیشتر را، طهارت بیشتر را بیشتر میکند. اگر نعوذ بالله از دستش داد، بعد میبینید اون چه که به دست آورده از دست میدهد. وقتی از دست داد، دوباره به دست آوردنش مشکله. گفت مرنجان دلم را که این مرغ وحشی زبامی که برخواست مشکل نشین. مشکل نشین. کبوتر از این بار بام برخواسته است و رفت، دیگه خیلی مشکله دوباره برگردین اینجا بشینه. راه طهارت رو وقتی در پیش گرفت، باید دوام بر طهارت کنه. اگر نعوذ بالله بی طهارتی کند سقوط میشه. وقتی سقوط کرده است، دیگه بخواهد این کبوتر طهارت برگردد در بام او بنشیند، مشکل نشیند. دل رو نرنجان، اما رنجوندی دیگه بخوای وصلش بزنی، پینش بزنی، بیای عذرخواهی کنید، گاهی عذرخواهی ها تازه بدتر دل رو میرنجانه. مسئله طهارت این. بعد یه نکته ای که قبل از بحث ادب مع الله، یعنی اون نکته برسون برسونم، اگر کسی نطفهش پاک، پدر و مادر پاک باشن، در تمامش اون نطفه او پاک باشه، غذایی که پدر و مادر میل فرمودن نطفه منعقد شده حلال، هیچ قلقشی توش نباشه، افکار پدر و مادر در حین انعقاد نطفه و در حین غذا خوردن ها که میخواهد نطفه بسازد طهارت محض باشه، هنگام بارداری مادر در طهارت محض باشه، وقتی بچه به دنیا می آید پاک به دنیا بیاید، این بچه ها نیاز به مربی ندارن، این بچه ها چون خمیرهشون یک پارچه طهارت است، اصلا میل به سوی گناه ندارن. سر میل به سوی گناه در ما این است، این کانال خراب شده. یه جایی در قضیه نطفه عیب پیدا کرد، یه جاهایی پدر و مادر طهارت رو حفظ نکردن، خلاصه که این خمیره رنگ گرفته، این خمیر بدجور گرفته شده و ساخته شده، خمیره خوب نشد. نفخت و فیه من روحی حقه، اما این نفخ روح از کانال وجودی پدر و مادر اگر صحیح بگذرد، فیض از آسمان وجودی نظام هستی می آید زلاله، وقتی در مجرای پدر و مادر قرار می گیرد اگر زلال بگذرد، این کانال آلوده نکند، این فرزند به سوی گناهان نمی رود. اگر بخواهن ببرنش به زور باید ببرن، اصلا او طبعش رو نداره، میلش رو نداره. این گونه از فرزندان مربی هم نمیخوان، این گونه از فرزندان نفسشون نفس مکتفی میشه، یعنی نفس خودکفا میشه، خودشون میتوانن مستقیما از عالم ماورای طبیعت هر چی میخواهن بگیرن، اینا استاد نمیخوان. سر این که در مسائل عرفانی آقایان فرمودن استاد میخواهید استاد میخواهیم، سرش مال نفوس مستکبیه، مال نفس‌های ناقصیه که بالاخره نقص دارن، همچه درست از آسمان پیاده نشدن، یا در نطفه خراب شده قضیه، یا در انعقاد نطفه خراب شده، یا غذای پدر و مادر حلال نبوده، یا کسب و کار پدر حلال نبود، یا مادر بی احتیاطی هایی کرد، غیبتی کرد، دروغی زد، نطفه بد منعقد شده، فکرهای نابجا کرد، غذای بیجا خورد، تمام اینها در فرزند کارشو میکنه، ولذا این فرزند به دنیا آمده حتما نیازمند به مربیه، برای اینکه ارتباط او با ماورای طبیعت بالاستقلال پیاده نمیشه، این میخواهد به ماورای طبیعت ارتباط برقرار کند نقص داره، ولذا اینقدر با زحمت بفرماید. اینه که این آقایان ما، بزرگان ما فرمودن تقوا داشته باشید، سیر و سلوک عملی بفرمایید، زحمت بکشید، اینا چرا در ائمه نیست؟ مگه ائمه علیهم السلام سیر و سلوک میکردن؟ همین طوری که الان میفرمایید جناب عاشق حسن علی اصفهانی سیر و سلوک کرده، این درجات رو یافته، مگه امام معصوم هم سیر و سلوک عرفانی اینجوری میکنه؟ از که مجرای نطفه پدر و مادر طهارت محض است، اصلا این کودک در ارتباط با ماورای طبیعت هیچ نیازمندی به عالم ماده نیست، ولذا نه درس میخواد، نه دانشگاه میخواد، نه حوزه میخواد، نه استاد میخواد، نه تعلیم میخواهد، نه کتاب میخواهد. مگر ائمه ما با کتاب خوندن امام شدن؟ مگر ائمه ما با دانشگاه رفتن و حوزه رفتن و درس خوندن و استاد دیدن ظاهری امام شدن؟ مگر اینها با سیر سلوک عرفانی و عملی مثلا معصوم شدن؟ اینها نی، اینه که در زیارتنامه بزرگان ما اهل بیت ما میخوانیم، الان زیارتنامه حضرت امام هشتم به خطاب با آقا عرض میکنیم، در زیارت وارث به سید و شهدا عرض میکنیم آقا شما انکه کنت نورن فل افلاب شامخه ول ارحام المتحره، تو پدرهایت همه نورانی هن. تو مادرهای گرامی شما همه نورانی هن. شما همینجور نسل در نسل نورید. لم تنجس کل جاهلیت به ارجاسها و لم تلبس که من مطلهمات ثیابها، اصلا و ابدا به شما نجاستی، رجسی، پلیدی، پستی اصلا شما رو مستتون نگرده. از بس که طهارت دارن، به محض اینکه طهارت آمد، قرآن میفرماید لا یمسه الا المطهرون، قرآن را جز اهل طهارت مس نمیکنن. ولذا چون ائمه طهارت محضن، تمام حقایق عالم رو مس میکنن. اگر میخواهید راجع به علم امام بحث کنید، باید راه طهارت رو در پیش بگیرید، یعنی باید حرف طهارت در مورد امام حل بشه. اگر کسی، این جمله‌ام را عنایت می‌فرمایید، اگر کودکی فرزندی با طهارت نطفه، غذا، پدر، مادر، اجداد، دودمان، طهارت اینها، این رشته، این کانال اگر درست پیاده بشود، این کودک در هر چه که میخواهد از عالم اطلاعات بگیره معطلی نداره. این فرزند هر چه میخواهد با عالم ارتباط برقرار کنه، حقایق از نظام هستی بگیره بهش میدن. هر چه آقا جان گوش میفرمایی؟ ولذا حضرت جناب جابر امروز که به کربلا تشرف حاصل کرد، سر تربت ابی عبدالله علیه السلام در زیارت به آقا عرض کرد آقا من شهادت میدهم قربان جابر. آخه جابر اسم و رسم دار آقا، دیشب برزتو نرسندم، اگر در حجاز در اصل سید و شهدا هر چه بخواهید بگردید، شخصیتی به عظمت شخصیت جابر در معروفیت حجاز پیدا نمی کنی. وقتی جابر پیرمرد عرب از حجاز بیاید روی تربت ابی عبدالله، چون نه این که آقا رو شهید کردن گفتن نعوذ بالله ایشون خارجیه، مسلمان نیست، از دین در رفته، ما به خاطر کفر او رو کشتیم و و اینا نکردن آقا، مردم اینا رو گول نزدن. جناب جابر وقتی با آقا جان رسید، عرض کرد آقا من شهادت میدهم که تو از پستان پاک شیر خورده ای. اگر مادر پاک باشه، شیر مادر پاک، کسب پدر حلال، نطفه پدر پاک پاک، فکر پدر پاک باشه، انعقاد نطفه خلاف نباشه. حدیثی از پیغمبر اکرم در مورد انعقاد نطفه فرزنددار شدن به امیرالمؤمنین داریم، حدیث قوغاست. نگاه بفرمایید در کتاب امالی شیخ صدوق مجلس 84 حدیث اول، اونجا آمده اگر این امور پاک باشه، این فرزند اصلا میل به گناه نداره، مربی هم نمیخواد، دانشگاه هم نمیخواد بره، حوزه هم نمیخواد بره، هر چه دلش بخواهد بر اساس طهارت اگر استمرار بده، باز خدای ناکرده دیگران او را آلودش نکنن، او را بیچارش نکنن، هر چه او بخواهد از نظام هستی میگیره، از عالم میگیره. آقا عالم جفر جامع الهیت، عالم جفر جامع یعنی جفر یعنی علم به یک معنا، جامع روشنه، عالم علم جمعیه، عالم علم جمعیه، عالم جفر جامعه، قرآن جفر جامعه. به تعبیر روایات ما در اصول کافی، در جوامع روایی، در وافی جناب فیض و دیگر بزرگواران، اصلا عالم این طوریه. جف، جف یعنی گنج، جفار یعنی کسی که چطور چاه میکنی به آب میرسی، جفار کسی است که چاه میکنه به آب علم میرسه. جف یعنی علم، جامع مقام جمعیه، مقام وحدته، مقام امزاله. جفر جامع یعنی علم جمعی. اگر یک کسی پاک باشد، عالم جفر جامع، عالم علم جمعی داره. قرآن علم جمعیه، حق متعال علم جمعی ذاتیه. هر چه میخواهد میگیره. تمام مشکل همه زیر سر اینه که طهارت درست نشده. همین، تمام دنیا رو میگردد فقط بچه دار بشه. همینطور بچه دار شدی خوبه؟ بچه دار شدن هنر نیست. عذرخواه هستم از محضر انور جلسه، جلسه خیلی سنگین. الحمدلله میبینم آقایان، سروران، بزرگواران یک پارچه گوشن، یک پارچه حواستون جمعه. جلسه سنگینه، اما در مثل مناقشه نیست. آدم میتونه از مثلهای طبیعی نظام هستی که علم جمعی حق است استفاده کنه. بچه دار شدن هنر نیست. این همه حیوانات هم دارن بچه دار میشه، این که هنر نیست. آکه تازه انسان روی بیچارگی خودش یک دونه بچه اگر به دنیا آورده، تا دو سال چند سال با جان بکنه او رو بزرگش کنه. اما میبینی فلون حیوان چند تا بچه هم به دنیا میاره، ظرف یک ماه دو ماه همه رو هم بزرگ میکنه، این بیابان خدا میریزه. بچه دار شدن هنر نیست، آدم ساختن هنره. زن کارخانه صنع الهیه است. زن خداوند در قرآن به مرد فرمود، جناب مرد، زن کشتزار توه، نسائکم حرث لکم. زن کشتزار توه. اون آقای کشاورز در زمین کشاورزیش گندم میکارد، سبزیجات میکاره، اما انسان در مزرعه زن نطفه را منعقد میکند. این زن کشتزاره. در این زن باید صنعت انسان سازی پیاده بشود. اگر کسی بچه دار شده، بچه انسان ساخته از هنر کرده. بچه دار شدن که هنر نیست، بچه دار شدن که هنر نیست. این همه مساجد و تکایا میدونی برای چیه؟ برای اینکه نطفه ها گرفتار شده، وگرنه اینقدر مساجد تکیه نمیخواد که، اینقدر خدا خدا و علی علی نمیخواد، اینقدر داد و فریاد نمیخواد، اینقدر دخیل بستن نمیخواد، اینقدر مزاحم ائمه شدن نمیخواد. مگه اونا مزاحم کی شدن؟ شما الان این امام رضای نازنین من و شما، مگه ایشون کی آقا؟ شما فکر میکنید نطفه او را از ملکوت عالم آوردن؟ همینجا، همین نشأه طبیعت، همین عالم اله، این پدر بزرگوار، این مادر گرامی حواسشون رو جمع کردن، طهارتشون رو حفظ کردن، فهمیدن که کارخانه انسان سازیه. همین نون و آب نطفه ائمه معصومین هم شده. همین مادر امام معصوم رو هم به دنیا آورده. مگر امام معصوم مزاحم کسی میشه؟ مسجد و تکیه میخواد که اونجا بره پرورش پیدا کنه؟ مگر استاد و مربی میخواهد که تربیتش کنن؟ الان امام رضای من و شما مزاحم کی شده؟ اما من و شما چقدر الان مزاحمت داریم؟ چقدر الان باید برای یک دبستان، دبیرستان، برای دانشگاه خرج بشه؟ چقدر برای مسجد و تکیه باید خرج بشه؟ چقدر اینا برای چیه؟ برای این که آقا مردم جمع بشوند در اینجا ببینن میتونیم یک جوری اون نقص‌های خودمون رو برطرف کنیم؟ اونهایی رو که در هنگام نطفه، بارداری، پدر، مادر مراعات نکردنها، کسبها، دروغها، غیبتها، گرفتاریها مخلوط شده، ببینیم میتونیم یه مقداری اینها رو تطهیرشون کنیم؟ اینها هم از زیر سر ایناست؟ نه. وگرنه جو علت بیال ارزو مسجدن و تهورا، پیغمبر اکرم فرمود تمام کره زمین برای من ارض زمین برای من به عنوان مسجد به طهور، هر کجا هستی با خدا باش. آقا با خدا باش، در هر لباسی میخواهی باش. حواست جمع کن. امام معصوم شاخصش طهارت محض است به نام عصمت، شاخصه دیگرش ادب مع الله. همچنین است که آقا به اینها فرمودن هر چه دلتون میخواهید در عالم بکنید، اینها نعوذ بالله برگردن بگن آقا مردم بدانید از این به بعد دیگه ما به دلخواه خودمون هر چه میکنیم اصلا و ابدا. یک پارچه ادب مع الله دارن، اونچنان متعدد به ادب با خداوند هستن. آقا جان هر چه تو امر میفرمایی بفرما، امرون چه تو بنفایی، لطف اون چه تو فرمایی، هر چه تو بگی ما میکنیم. تو بفرمایی شفا بده چشم، وگرنه اگر بخواهد امام هشتم سلام الله علیه در ایران تمام مریضا رو شفا بده، آقا جان از راه دور آمدن نمیخواد، اینقدر زجه زدن نمیخواد. اونها از ما به ما دلسوزترن، از پدر و مادر ما هم به ما دلسوزترن. همینی که الان راه میفته میگه نایب فرزندم شدم، نتوانستم، اون مریض بود، او رو نتونستم از راه دور به امام رضا بیارم، میاد اینجا چی جور ناله میزنه، چی جور اشک میریزه. آقا جان خدا گواهه امام رضا از این پدر دلش برای اون فرزند مریض هزاران برابر میسوزه. آره جان، اما چرا شفا نمیده؟ باید به اذن الله حق متعال بفرما شفا بدهم چشم، تا نفرمایی من چه کارم؟ ما چه کاره ایم؟ میشه به اذن الله، به اذن الله. چرا اینجور؟ آقا جان، آقا امام هشتم قربان شما بشوید. آقا جان شما رو که اختیاردار فرمودن که خودتون هرچه میتونید لطف بفرمایید، مانعی نداره. میفرمان آقا جان درسته به ما اختیار دادن، اما ادب ما در پیشگاه الهی اختضا میکنه که هرچه آقا بفرماید ما بکنیم. ما عبدیم؟ نه، ما بنده او هستیم جان، ما بنده او. خب خداوند شما رحمت بفرماید، بر درجاتتون بیفزاید، اموات شما گذشتگانتون را در درجات عالیه رحمات بیکران خودش قرار بدهد. اجازه بفرمایید چند کلمه عرض مصیبت کنیم. خب خداوند به ما توفیق عطا بفرماید بتونیم آقایان سرورانمون، سلسله سادات رضوی، سروران دیگری که تازه ما اولین بار زیارتشون میکنیم، اونها توفیق تشرف ما به محضر خودشون را به ما عطا فرمودن، لطف فرمودن. به هر حال جلسه ما نوعا جلسه همین درس و بحث و گفت شنود و به روال طلبگی خودمون در خدمت عزیزان و گرام سروران گرامیمون هستیم. اجازه بفرمایید برای عزیزانم سرورانم به رسم اصیل آخوندی خودمون مختل بخونیم. حالا چرا مصیبت رو از حفظ بخونیم، چرا از رو نخونیم؟ در اول آقایانی به خاطر احترام به مقام شامخ سید شهدا در کربلا برنامه شون بر این گذاشتن که بنشینن تمام قضایای کربلا را به قلم در آوردن، بعد سالیانه هر موقع میخواستن برای آقا ابی عبدالله گریهی بکنن کتاب مقتل را می آوردن میخوندن، مقتل میخوندن. و اون چرا که واقع روایات اینها نقل شده است آدم میخونه میشنبه. حالا آقا جان عذرخواه هستم، جسارت به محضر انورتون میشه، ما حتما دایی نداریم که آقا حتما باید شما به زور گریه کنی، نه خیر، حرف این نی. ما ما مصیبت خودمونو بخونیم. شما میخواید گریه بفرمایی؟ به هر حال به حالتون، به وضعتون این طوری هستی. بله در روایات ما فرمودن اگر یه وقتی گریه تون نمی آید، خودتون رو به حالت گریه در بیاورید، اونم یک جور ثواب داره. خب آدم برای این که رنگ گریه را به خودش بگیره، پس امروز غذایی که خوردیم، سر کوچه تا اینجا آمدیم، مردم، کوچه، بیابان، خیابان، رفت آمدها، دیدنها، حرف زدنها هست. گاهی آدم حالش نیست گریه کنه، به زور که نیست آقا که نعوذ بالله بی خود حق حق داد و فریاد کنه که چی؟ من الکی دارم گریه میکنم، این درست نیست آقا که. بذار دل بشکنه، گریه کن. خودتون رو در گریه رها کنی. اصلا چه کار داری؟ طبع شما چطور؟ الان گرسنه ای؟ غذا میخوری. تشنه هستی؟ آب مینوشی. یه وقتی نه گرسنه نیستی، تشنه نیستی، غذا نمیخوری. الان جناب عالی گرسنه ای؟ غذا میخوری. این رفیقت گرسنه نیست، نیم ساعت بعد او گرسنه میشه، او غذا میخوره. آقا جان حتما ضرورتی نداره ما برای ابی عبدالله باید حتما بریم مسجد، حتما بریم حسینیه سرمحل دست جمعی بشینیم گریه کنیم. اون یک چیزه، خیلی خوبه. اما گاهی میشه آدم در خونه خودشم دلش تنگ شده برای گریه بر حسین، یه کتاب مقتل دست میگیره، یه مرثیه ای رو دست بگیری. اصلا آقا جان خودتون بخونید، خودتون سینه بزنید، خودتون گریه کنید، خودتون حال. این چطوره؟ چه اشکالی داره؟ هر وقت دیدید گرسنه هستید غذا بخورید. یه وقتی الان امشب رفتی من الان این جلسه بنده خودم رو بکشم تو گریت نمیاد، بسیار خوب نیومده، زور که نیست آقا که، تب فعلا گریه نداره. رفتی منزلت ناگهانی میبینی که ای خداهه چرا دلم گرفته و چرا داره اشکم در میاد. خب بنشین برای ابی عبدالله اونجا گریه کن. اگه چه میشه آقا؟ همه جا خداوند شما رو حفظ بفرماید، آقاییتون رو حفظ کنید، سروریتون رو حفظ کنید، جانتون را، طهارتتون را، مراتبتون را. خب حالا اینجا عبارتم آمده، بسیار خوب همین رو میخونیم. مال حضرت جناب جونه، جون یک آقاییه به نام جناب جون در کربلا، ایشون غلام حضرت ابیذر در کربلا، در قافله، در محضر و در پای رکاب امام حسین علیه السلام به عنوان غلام آقا جان به کربلا آمد. به 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 اینها که در کربلا غلام بودن، این غلام ها چه ارزش داشتن، اینها چقدر بزرگوار بودن، اینها کی بودن؟ الله اکبر. خدایا ما در پیشگاه چه خاندانی زانو زده ایم که غلام های اینها اینجور آقایان، اینجور سرورن، اینجور بزرگوارن. ای کاش لفظ غلام را بنده می فهمیدم که اصلا غلام یعنی چه. خب هرچه آقا جلسه رو بتونیم ساکت و آرام در خدمتتون باشیم انشالله لذت بیشتری میبریم. دارم دمع السجوم علامه شعرانی ترجمه نفس المحموم آشیخ عباس قمی رو میخونم، یعنی اون آقا عربی نوشته، این بزرگوار با قلم شریفشون فارسی ترجمه فرمودن، ما همین ترجمهشون رو بخونیم که عربی مشکل حالیمون نمیشه. این جناب جون شمشیر ساز، صنعت شمشیر سازی بلد. آقا جان در روز عاشورا در کربلا یک خیمه ای زدن برای جناب جون که ایشون در این خیمه باشه، اصحاب هر کسی میخواد شمشیرشو درست کنه، شمشیرشو تیز کنه، بیاد خدمت جناب جون. تمام اصحاب ابی عبدالله در کربلا شهید شدن. این جناب جون خیلی دلش می آمد که بره از آقا تقاضا کنه میدان، اما آقا جان بهش اجازه نمی داد. می فرمود اگر تو بری الان اگه کسی نیاز باشه شمشیرشو تیز کنیم، پس کی با تیز کنه؟ شما صبر کنید، بگذارید آخر بشه. تقریبا آخرین فردی که از اصحاب فرمودن شهید شده همین غلام سیاه جونه، که بعد از اون نوبت به بنی هاشم رسیده، که بعد اولین فرد بنی هاشم حضرت علی اکبر رفتن تشریف بردن به میدان. ایشون آمدن خدمت آقا، نگاه بفرمایید، گوش میفرمایید جان. اونگاه جون ابن ابی مالک مولای ابی ذر القفاری بیرون آمد و در مناقب گوید او بنده سیاه بود. حسین علیه السلام با او گفت تو را مرخص کردم که در پی ما آمدی، عافیت جوی، مبادا در این راه آسیبی به تو رسد. جون گفت یا ابن رسول الله، من در فراخی کاسلیس شما باشم و در سختی شما رو تنها گذارم؟ یعنی نمک خوردن و نمکدان شکستن کار بیوفایان است. آقا جان، به این عبارت عنایت می‌فرمایی؟ به خدا قسم که بوی من ناخوش است و حسب من پست و رنگم سیاه، بهشت را برای من دریغ داری تا بویم خوش شود و جسمم شریف و رویم سفید گرده؟ به آقا حالا عرض میکنه نه، به خدا سوگند از شما جدا نکردم تا خون سیاه من با خون شما آمیخته گرده. قتال کرد، به میدان آمد، رجس خوند، قتال کرد. بفرمایید جان، خاموش میخوام. 25 مرد را بکشت و کشته شد و محمد ابن ابی طالب گفت حسین علیه السلام بر سر او بایستاد. ای نوش جانه، نوش جانه. حسین علیه السلام بر سر او بایستاد و گفت خدا روی او را سفید گردان. گفت خدایا روی او را سفید گردان، بوی او را خوش کن، حشر او را با نیکان قرار بده و او را با محمد و آل محمد آشنا و معاشر گردان. لا اله الا. و از امام باقر علیه السلام روایت است که مردم در اون میدان می آمدن و کشتگان را به خاک می سپردن، جان را پس از 10 روز دیدن بوی مشک از او شنیده می شد. لا اله الا الله، لا اله الا الله. لا اله. سبوح قدوس ربنا و رب الملائکه و الروح. چون یاران امام کشته شدند و غیر اهل بیت او کس نماند، گرد هم آمدند و یک دیگر را وداع کردند و دل بر مرگ نهادند. پس علی اکبر حسین پیش رفت و مادرش لیلا بنت ابی مرت ابن قروت ابن مسعود ثقفی. علی اکبر آمده جلو و اون حضرت یعنی علی ابن الحسین از نیکو صورت و زیبا خلقت ترین مردم بود. از پدر خیش دستوری خواست که به حرب رود، او را دستوری داد. آنگاه با ناامیدی به دو نگریست و چشم به زیر انداخت و بگریست. فرمود خدایا گواه باش که به مبارزت اونها رفت، فرزند پیغمبر تو، شبیه ترین مردم به او در روی و خوی. و محمد ابن ابی طالب گوید اون حضرت انگشت سبابه سوی آسمان بلند کرد و در نسخه ای محاسن روی دست گرفت. این حال خیلی عجیبه پدر. نه ببینی آقا جان، یه دست آسمان بگیره، یه دست دیگر محاسن بگیره، تو ایسه طوریه خال از این حال چه داره آقا میگه؟ چجوری داره با خدا حرف میزنه؟ حالا عربیشو اجازه بفرمایید. پرسیش: خدایا گواه باش بر این قوم که جوانی به مبارزت آنان بیرون رفت، شبیه ترین مردم در خلق و خوی و گفتار به رسول تو، که هرگاه مشتاق دیدار رسول تو می شدم رو نگاه به روی او می کردی. خدایا برکات زمین را از ایشان باز دار و اونها را پراکنده ساز و جدائی افکن میان اونها، هر یک را به راهی راه دیگر دار و والیان را هرگز از ایشان راضی مکن که ما را خوندند تا ما را یاری کنند، اکنون بر ما تاختند و کارزار پرداختند. اونگاه اون حضرت بانگ بر عمر سعد زد که خدا رحم تو را قطع کند، به هیچ کار بر تو مبارک نگرداند و بر تو گمارد کسی که بعد از من در بستر سرت را ببرد، همچنان که رحم مرا بریدی. و پاس قرابت مرا با رسول خدا نداشتی. اونگاه علی ابن الحسین بر اون سپاه داخت و این رجز میخوان: من علی پسر حسین پسر علیم، سوگند به خدا خانه ما به نبی اولاتریم از شبس و شمر دون، اونقدر به شمشیر بر شما میزنم تا شمشیر بپیچد و بتابد، زدن جوان هاشمی علوی امروز از پدرم حمایت میکنم، قسم به خدا که نباید پسر زیاد دعی درباره ما حکم کند. چند بار بر سپاه تاخت و بسیاری بکشت، 12 بار بعضی ها نوشتن، تا مردم از بسیاری کشتگان به خروش آمدن. و روایت شده است که با تشنگی 120 مرد بکشت، 70 مبارز بینداخت، نزد پدر بازگشت، زخمهای بسیار به دو رسید، گفت: ای پدر، تشنگی مرا کشت، سنگینی آهن تاب از من ببرد، آیا شربت آبی هست تا بر دفاع دشمن قوت یابم؟ ملحوف حسین علیه السلام بگریست و گفت: وا گفتا یا بنی، ای پسرک من، اندکی جنگ کن، به زودی جد خیش را دیدار کنی و او جامی پر به تو نوشاند که دیگر تشنه نشوی. یه روایت دیگر داره، حسین گفت: ای فرزند، زبان خود را نزدیک آور. پس زبان او را در دهان گرفت و بمکی. اصلا این یه حال دیگری داره، یه حال دیگری. و انگشتری به دو داد که نگین در دهان نه و گفت: به جنگ دشمن بازگرد که امیدوارم پیش از شام جد تو جامی پر به تو بنشوند.